بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد الله صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه 6 سوره مائده بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مردا. اگر یادتون باشه مبنای بحث ما این بود که گفتیم لغات و ترکیب ها و نکات بلاغی و اینا رو بگیم. آیه شریفه را که تمام کردیم دوباره برمیگردیم احکام را بررسی میکنیم و اون اختلافات شیعه و سنی را بعد از اون که تمام شد باید بگیم، چون بالاخره مربوط به صدر و ذیل آیم هست. حالا ما دوستان عزیز تا فراز فتطهروا رو بحث کردیم، امروز از اینجا شروع میکنیم. و ان کنتم مرضا او علی سفرین او جاء احد منکم من الغائط. و این کنتم مرضا، کنتم که میدونید دیگه از افعال ناقصه، از ماده کون. ببینید ما در کتاب‌های لغت دو تا کون داریم، یک کون داریم میگیم افعال تامه. افعال تامه اونایی هستن که به فاعل نیاز دارن، به مفعول نیاز دارن، اینا رو میگیم افعال تامه. در مقابل افعال ناقصه هست، افعال ناقصه فاعل نمیخوان، مفعول نمیخوان، بلکه اسم و خبر میخوان. کنتم علا مرضا، الان کنتم، تم میشه اسم کانه و مرضا میشه خبرش در واقع. پس کانه یکونو، کنتم، کون، اینا از این همین باید کائنن. مرضا از ماده مرضه، مرضه در قرآن به دو معنا استعمال شده، یکی به معنای مرض جسمی مثل همین آیه شریفه. و این کنتم مرضا، مرضا بر وزن فعلا هست، اشتباه نکنید ها، میم اصلیه ها، از ماده مرضه دیگه. فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا. مرضه وصفش بر وزن فعیل میاد، میگیم فلانی مریض است، مریض. جمع کلمه مریض میشه مرضا، مثل قتیل قتلا، مریض مرضا. توجه داشته باشید هر وصفی که دلالت بر عیب یا دلالت بر حالت نابودی بکنه جمع مکسرش بر وزن فعلا میاد، لذا حالک جمعش میاد حلکا، قتیل جمعش میاد قتلا، مریض میاد مرزا. اینا از جمعهایی است که استعمال شده. و مرزه یعنی مریض شد، مرزه لازمه، مرز همون علت را میگن ها. در قرآن کلمه مرض استعمال شده تو آیات اول سوره بقره، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در قلبهای اونها علت وجود داره، اونجا علت علت ظاهری نیست ها، یعنی مثلا ناراحتی قلبی داشته باشن ها، علت باطنیه، یعنی از نظر روحی مشکل داره. پس مرض در قرآن هم به معنای علت جسمی آمده و هم به معنای علت روحی آمده. در واقع دقت داشته باشید، میگیم در قلبهای اونها مرض است، خداوند زیاد کنه این مرض را، چون جمله فزاده هم ممکنه جمله انشائیه باشه، نفرین باشه، ممکنه جمله خبریه باشه. مرضا دوستان عزیز پس جمع کلمه مریضه. و ان کنتم مرضا، اگر مریض بودید نمیتونید غسل بکنید، بعد میگیم چیکار بکنید. او علی سفرین، یا در سفر بودید. در واقع سفر دوستان عزیز توجه داشته باشید در قرآن به دو معنا بلکه به سه معنا آمده. ما یک سفر داریم به معنی مسافرت، مسافرت کردن، مثلا پیغمبر اکرم فرمود سافر و تصحو، مسافرت بکنید تا سالم بشید. مسافرت باعث سلامتی میشه. این سافرو درست؟ سفر از مصادرشه، سفر یسفرو، ولی نوعاً سافره استعمال میشه، یعنی در باب مفاعله که به معنای مبالغه ثلاثی مجرده. یک سفر داریم در قرآن که داریم وجوه یوم اذن مسفره و لیل اذا اسفر. این از ماده صفر میاد، یعنی آشکار کردن، آشکار شدن. قسم به شب اذا اسفره، یعنی وقتی که آشکار بشه همه جا را فرا بگیره، شب رو ببینیم. وجوه یوم اذن مسفره یعنی صورتهایی که خیلی ظاهره، خودش نشون میده و در واقع به تعبیر دیگر مثلا بشاشه. این مسفره از اسفره میاد، توجه فرمیدونه؟ به معنای آشکار شدن، به معنای ظاهر شدن. بله، اینم در واقع به همون معنای سفر، اینا همه به یک معنا برمیگردن. الان عرض میکنیم که اصل اینها یکیه. یک صفرم در قرآن داریم، صفر یعنی کتاب. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل اسفارا. اسفار جمع صفر، صفر یعنی کتاب. خب تمام اینها دوستان عزیز، یعنی هر سه ماده ای که الان گفتیم، هر سه تا استعمالی که گفتیم در قرآن، به یک ریشه برمیگرده و اون ریشه آشکار شدن. نگاه کنید، شب وقتی آشکار میشه میگیم اسفره، صبح وقتی آشکار میشه میگیم اسفره، درست شد؟ صورت وقتی بشاش و خوش روی آشکاره دیگه، میگیم در واقع چی؟ میگیم مسفره. آدم وقتی به مسافرت میره دوستان عزیز، در مسافرت فضاز و نشیب ها رو میبینه، سختی ها و سستی ها رو میبینه، مردم های گوناگون رو میبینه. این چنین آدمی براش خیلی از سختی ها، خیلی از نکته ها، خیلی از ابهامات در واقع چیکار میشه؟ آشکار میشه. در واقع دقت میکنه، اینو میگیم سفر، به این جهت میگیم سفر. مسافرت رو به این جهت میگیم، چون آشکار میکنه اون اندرون. لذا همیشه آدم مسافرت کرده از نظر فکری با آدم غیر مسافرت کرده از زمین تا آسمون فرق میذاره. مرحوم شهید متحری رحمت الله علیه میفرماید شیخ بهایی که سفر کرده یک جور فتوا میده، یک فقیهی که مثلا فهم میکنیم از خانش نرفته بیرون و تو همو حوزه بزرگ شده و یک محیط کوچکی را دیده، پای کوچک بار میاد دیده. این فکرش حتی تو طهارت و نجاست هم کوچکه. توجه کردم؟ پس ببینید دوستان، اینا همه اصلش به یک معنا برمیگرده و اون به معنای آشکار شدن. تازه یک نکته دیگه هم من اضافه کنم برای شما، سفره و فسره، یعنی تفسیرم به همین معنا برمیگرده. سفره اول سین است بعد فه بدره، فسره اول فه ها بعد سینه. ولی به قول ابن جنی، عثمان ابن جنی، اینا در اشتقاق کبیر با هم شریکن. اشتقاق کبیر معناش اینه که حروف یکی هن، ترتیب حروف فرق میکنه. مثلا سفره هم به معنای آشکار شدن، فسره هم به معنای آشکار شدن. ولذا تفسیر رو میگیم تفسیر به چه جهت؟ به جهت این که آشکار میکنه. تفسیر یک نوع پرده برداری است، آشکار کردن است. فسره متعدیه، اسفره لازم البته، از این جهت ما معنیم. پس نگاه کنید، سفره و فسره در اشتقاق کبیر با هم چی؟ شریکن. هرچند در اشتقاق صغیر با هم فرق میکنن. اشتقاق صغیر را معنا میکنیم معنا و ماده باید حفظ بشه. ضربه، ضارب، مضروب، لا تضرب، اینا همه با هم یکی هم. ماده هم حفظ میشه، اول زاده، بعد ریه، بعد بایه. معنا هم حفظ میشه دوستان. لذا میگیم ان کنتم او اوله الا سفرین. در خیلی از آیات قرآن، حتی در آیه سفر هم اگر نگاه کنید، بعد از کنتم الا سفرین آمده، نمیگه مسافرین. بفرمایید.
مسفره
با سینه، وجوه یوم اذن مسفره. نه صاد نه. بله. او جاء احد منكم من القائط. جاء دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما جاء یجیء یعنی آمد، ماده اصلیش میشه جی، مجی مستر میشه. جاء یعنی آمدن، اتا هم یعنی آمد، منتها بعضی لغویین آمدن بین اتا و بین جاء فرق گذاشتن. جاء یک جایی که سختی داره آدم میگیم جاء، اتا یعنی آمد. جایی که به راحتی آدم میاد میگن اتا، هل اتا که حدیث الغاشیه، هل اتا که حدیث موسی، اونجا جاکه به کار نرفته چون خداوند میخواسته بیاره به راحتی به پیغمبر بفهمانه. اما جایی که آدم الان دیگه نگاه کنید، جاء احد منکم من الغائط، دستشویی رفتن قدیم خیلی سخت بوده، مثل الان نبوده. مثلا فرمود الان هم دستشویی رفتن بعضی وقتا موزل میشه دیگه، چون درس تفسیر میگیم و الا یکی دو تا جوک در مورد دستشویی رفتن بلدم، منتها اینجا در ساحت قرآن جسارته. واسه سر یک درس دیگه انشاءالله براتون خواهیم گفت. منظور دوستان عزیز عرض خدمت شریف با سعادت شما که جاءه، جاءه در قرآن توجه داشته باشید و در لغت عرب هم لازم استعمال شده، جاءه یعنی آمد. در تمام آیات قرآن جاءه لازمه جز دو تا آیه در سوره مریم، در اونجا متعدی استعمال شده. ما لغاتی داریم هم لازم هم متعدی استعمال میشه، آیه قاعده ای در واقع. به حضرت مریم مردم خطاب کردن لقد جئت شیئا فریا، یعنی آوردی چیزی که ناآشناس، مورد انکاره، ما قبول نداریم. شیئا فریا یعنی در واقع دروغه، کذبه. فر یعنی که. پس جاء دوستان عزیز لازم داریم یعنی آمدن، جاء متعدی داریم یعنی آوردن. همین جاء به باب افعال هم رفته در قرآن، فاجاء اهل مخاز تو همون سوره مریم هست. فاجاء اهل مخاز یعنی جایی که به سختی کار رو انجام میده، درد زایمان یک چیزیست، یعنی ملجع میشه آدم. فاجاء اهل مخاز یعنی وادار کرد او را درد زایمان که پناه ببرد به یک جایی که او را نبینم. جاء یعنی آمدن با یک کمی سختی، اتا یعنی آمدن معمولی، جاء آوردن، اجاء یعنی با ملزم کردن و ملجع کردن. این ماده جاء بود که در قرآن و در استعمالات عرب استعمال میشه دوستان عزیز. او جاء احد منکم من الغائط، غائط دوستان عزیز از نظر لغوی از ماده غوت میاد. غائط اصلا لغتا یعنی مکان گود، مکان گود. قدیم مثل الان دستشوینه بود، مردم در یک مثلا چادر زندگی میکردن، مردم در خانه های زندگی میکردن که دستشوینه، مثلا تو بیابان هر جا میخوان برن دستشوی میرن یک جای گودالی پیدا میکنن، گودی پیدا میکنن که اونا رو نبینن. به اون گودال میگن غائط. کسی که میره در اونجا در واقع این عمل را انجام میده میگن جاء من الغائط، ذهب الى الغائط، رفت به اون گودال، از گودال برگشت. و به همین جهت معنای مجازش، مجازش برای کسی که میره دستشویی میگن جاء من الغائط. ولذا در لغت هم الان میگن تقوته، تقوته یعنی تقوت کرد، یعنی دستشویی رفت. این در واقع مجازه ها، ولی تقوته یعنی به مکان گود رفت، به مکان گود رفت. منطقه برای به مکان گود برای چی کاری میره؟ برای دستشویی کردن. لذا مجاز استعمال شده، همونی که در متول و مختصر اگر یادتون باشه شنیدید که گاهی محل را میاریم و ازش حال اراده میکنیم. مکان آمده و ازش حال اراده شده، یعنی اون کسی که رفته به جایی که تقوت کنه. او جا احد منکم من الغائط، او لامستم النساء. لامستم النساء دوستان عزیز در اینجا یک قرائت لمستم هم هست، فلمسوه به ایدی هم هم هست در قرآن. لمس یعنی چیزی را با اعضای بدن احساس کردن، این رو میگن لمس. توجه فرمیدین؟ ببینید مثلا فهم کنید وقتی که این جعبه عینک را من بر میدارم و دستم را بهش میکشم، این گندم را تو مشتم میریزم نگاه میکنم، این برنج را تو مشتم میگیرم نگاه میکنم، این رو میگیم لمس کرد. لمس کرد یعنی بدن به او رسید. توجه کنید لمسه به این معنایه، مسه هم به این معنایه. ولذا ما در قرآن مسه هم داریم، مسه هم یعنی در واقع لمس کردن. مثلا در اون آیه توجه دارید، آیه فراز قبلی ومسحو بود، مسح معنا کردیم یعنی امرار الید، دست را که انسان روی چیزی میکشه میگن مسحه. اما وقتی یک چیزی رو دست میکشی و لمس میکنی و قشنگ درکش میکنی، از عرب تعبیر میکنه لمسه، عرب تعبیر میکنه مسه. طبیعون در قرآن دوستان عزیز توجه داشته باشید، در این آیه شریفه و در آیه زهار من قبل ان یتماسا، اونجا مس آمده، و در آیه شریفه روزه که کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط من الخیط الابیض من الخیط الاسود، اونجا داره در واقع فلعانه باشروهن مباشرت. ببینید قرآن در مورد عمل زناشویی هیچ وقت لفظ جمعه را به کار نبرده، هیچ وقت لفظ ناکینیکو را به کار نبرده که به معنای اون عمل مخصوصه، همیشه الفاظ کنایی به کار برده، لامست من نسا. لذا اینجا این مجازه ها، یه حقیقت نیست. لمس نسا کردید یعنی عمل زناشویی انجام دادید. من قبل ان یتماسا یعنی قبل از این که عمل زناشویی انجام بدید. فلان باش روحنه یعنی عمل زناشویی انجام بدید. ولذا به همین جهت بزرگان فقها و راغب اصفهانی و محققان گفتن آقا لفظ نکاح در تمام قرآن به معنی عقده، ما در قرآن لفظی نداریم که به معنی عمل زناشویی باشه. میگن جز آیه شریفه تحلیل حتی تنکحها زوج آخر، گفتن اینجا به معنی عمل زناشویه. مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام میگه این آیه هم به معنی عقده، چون خداوند در تمام قرآن از عمل زناشویی با الفاظ کنایی یاد کرده، اینجا هم مراد عقده. پس این که ما در باب تحلیل شرط میکنیم که باید حتما عمل زناشویی انجام بده، حتی تذوقی اصیلته و یذوق اصیلتک، تو روایت داره پیغمبر اکرم فرمود این، اما این شرط فمن از سنده، این شهید میگه سنت استفاده میشه به الا آیشه لامستم النساء. دوستان عزیز مجاز، ببینید شافعی آمده همه آیه شریفه رو حمل بر حقیقت کرده، گفته لمس یعنی دست کشیدن، ولذا بعد خواهیم گفت فتوای شافعی اینه که به صرف تماس زن و مرد وضو باطل میشه، در حالی که شیعه میگه نه، باید یا دخول صورت بگیره یا مثلا انزال منی بشه. پس به حتی تذوقی اصیلته و یذوق اصیلتک، بیاری دی؟ تو کتاب نکاح هست دیگه، در باب تحلیل میگه تحلیل صرف عقد بستن بعد از سه عقد با یک اجنبی مجوز نمیشه، باید جوری باشه که حتما عمل زناشویی هم انجام بده. او لامستم النساء، نسا دوستان عزیز در این درس ما توضیح ندادیم، البته در درسای قبلی توضیح دادیم، نسا هرگاه تنها ذکر میشه یعنی نسا یعنی زنان، نسا اسم جمعه به معنای گروه زنان، گروه زنان در مقابل مثلا قوم، که اگر قوم تنها ذکر بشه در قرآن و جاهای دیگه به معنای مردان و زنان است، اما اگر قوم در مقابل زنان باشه مراد فقط مردان است. لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، نساء فقط گروه زنانه، اینو میگیم اسم جمع. اسم جمع عبارت از اسمی است که دلالت بر معنای جمع میکنه ولی لفظش مفرده. نساء نصفه، در سوره یوسف داریم دیگه، و قالت النصفه فی المدینه، نصفه و نسوان، این سه تا هر سه تا به معنای زنانه. میگه او لامستم النساء. حالا دوستان عزیز اول جمله اینطوری بود و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، آبی رو پیدا نکردید، این جواب شرطه. لم تجدوا یعنی یافتن، وجدان یعنی یافتن. وجده در قرآن دوستان عزیز به دو معنای، یکی به معنای ظاهریه، میگم آقا من عینکم رو گذاشته بودم حالا یافتمش، وجدت الضاله، من ضاله و گم شده رو پیدا کردم، این یک مفعولیه، این یک مفعولیه. وجده و وجدانی که به معنای پیدا کردن جسم ظاهری باشه چیه دوستان عزیز؟ یک مفعولیه. اما وجده‌ای که به معنای وجدان قلبی باشه، وجدت الله عظیما. اگر وجدان به معنای وجدان قلبی باشه، اونجا قطعا دوستان عزیز دو مفعولی ها و اسمشو میذارن از افعال قلوب. فلم تجدو ما ام، اگر شما این کارا را انجام دادید ولی بعد در حضور شما آب نبود دوستان عزیز، فلم تجدو ما ام، ما از ماده ماه یموه هست، یعنی آخر کلمه ما ه بوده ها، به همین جهت هم در کتاب جمعش گفته میشه میاه. در کتابای فقه تو عروه داره کتاب المیاه، میگید او ه آخرش از کجا آمد؟ چون اصل ماده ما ماه بوده، ه تبدیل به همزه شده، و چون جمع مکسر مثل تسخیر، مثل نسبت، مثل مثلا فرض میکنیم که تثنیه و جمع، کلمات را به اصلش برمیگردونه، لذا ما در جمعش میاد میاه. ولم تجدو ما هم، اگر آبی را نیافتید خب چیکار کنید؟ فتیممو سعیدا. تیمم دوستان عزیز در صحاح اللغه اگر مراجعه کنید نوشته یممتو و تیممتو و عرض شود خدمت شما یممتو، هر ستا ای قصدتو، یممتو، تیممتو و یممتو، ثلاثی مجرد، باب تفعیل و باب تفعل، هر ستا به معنی قصد کردن. یممه یعنی قصد کرد، تیممه هم یعنی قصد کرد. فتیممو یعنی قصد بکنید، منتها قصد بکنید چی را؟ سعیدا، سعیدا مفعولیشه در واقع، که کنایه و در واقع مجاز استعمال میشه در مورد تیمم اصطلاحی. تیمم اصطلاحی را میگیم تیمم یک اصطلاح شرعی است، یعنی در واقع دو بار دستها را بر زمین زدن و دو بار مسح کردن، یکی صورت را و یکی هم در واقع پشت دستها را، که عبدالله ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل میکنه التیمم ضربتان و مسحتان، دو تا ضربه دو تا مسح. این معنای مجاز شرعی است، معنای حقیقت لغوی این نیست. یممه معنی قصد کردنه، تیممه معنی قصد کردنه. یمه یممتهو و تیممتهو و یممتهو ای قصدتهو. خب قصد کنید، چی رو قصد کنید؟ مفعول بکن. فتیممو سعیدا، سعید دوستان عزیز توجه داشته باشید در لغت بین لغویین اختلافه. شما اگر به کتاب مستند و شیعه مرحوم مولا احمد نراقی متوفای 1245 مراجعه کنید که اصل عبارت رویشون از مرحوم شیخ یوسف بحرانی گرفته در الحدایق الناظره و بعد مرحوم سید علی طباطبایی و صاحب جوار، همه عبارت رو تکرار کردن. ما در باره سعید دو تا قول در لغت داریم. طیف عظیمی از لغویین قائل شدن به این که سعید وجه الارض، از سعید وجه الارض، تمام روی زمین رو میگن سعید، بنابراین خاک باشه سعید، کلوخ باشه سعید، سنگ باشه سعید، شن باشه سعید، این همه سعیده. اما بعضی از لغویین که در واقع ما الان اسامیشون یادم نیست دیگه، بعضی از لغویین به کتابای فقهی عرض میکنم در باب تیمم مراجعه کنین، ما یا تیمم و به، اونجایی که ما یا تیمم و به وارد میشن میگن. بسیاری از لغویین هم باز گفتن تیمم سعید به معنای الارض التراب الخالص، التراب الخالص یعنی خاک. و به خاطر همین اختلاف لغویین است که ما الان دیگه اسامیشون رو عرض کردم در ذیل همین آیه شریفه تو تفاسیر و خصوصا تو کتابای فقهی ردیف کردن، تراب خالص یعنی خاک خالص. و این نتیجه اختلاف در این لغت در فتوا هم تأثیر داره ها. برخی از فقهای شیعه معتقدن که باید تیمم حتما در خاک خالص باشه، مثل میرزا ابوالقاسم قمی. بعضی ها معتقدن نه، لازم نیست که خالص باشه، هر زمینی که باشه کافیه، ولو اینکه شن باشه، ولو اینکه سنگ باشه، ولو اینکه گرد و خاک باشه. لذا بعد انشاءالله در فتاوی براتون نقل خواهم کرد مفصل که شافعی در واقع مثلا بعضی از همین فقهای اهل سنت تیمم بر کلوخ و سنگ و اینجور چیزا جایز نمیدونن، چون خاک را سعید را به معنای تراب خالص میدونه. فتیممو سعیدن، سعیدن دوستان عزیز خاک باشه یا مطلق وجه الارض باشه که نباید آلوده باشه، باید در واقع چی باشه؟ طیبا. طیب به معنای پاکیزه، طیب به معنای چیه؟ پاکیزه باشه. دقت فرمودنه طیب از ماده تاب یتیبو، تاب یتیبو طیبن یعنی تاب یعنی پاکیزه شد، یتیبو پاکیزه می شود، طیب یعنی پاکیزه، سعیدن طیبا یعنی خاک پاکیزه. مثلا میگیم آذوقه طیب یعنی آذوقه پاکیزه، میگیم آب طیب یعنی آب پاکیزه، اطیب یعنی پاکیزه تر. طیب از ماده تاب یتیبا هست به معنی پاکیزه. برید بر یک خاکی در واقع تیمم کنید که پاکیزه باشه. ها توجه فرمودید؟ نه واسه یک نکته ای، البته این که خیلی بد نیست، چیز خوبیه. دادن میگن یک وقتی حیوان ها همه با هم جمع بودن و میخواستن یک دارویی درست کنن در واقع، بعد به روبا گفتن که آقا برو در واقع از یک جای تمیزی، خاک تمیزی بیار. روبا رفت و خلاصه برنگشت. بعد از 6 ماه دیگه این دارو ساختن اونا به تاخیر افتاد و بعد علتی و علتی ها که 6 ماه طول کشید روبا را دیدن، گفتن تو که رفتی خاک بیاری، خاک تمیز بیاری که ما مثلا فرض بکنیم خواستاشیم دارو درست کنیم. گفت بله من هنوز 6 ماه شده دارم میگردم، چون هر جا منم که خاک گیر بیارم میبینم قبل از اون رفتم اونجا تقوت کردم و دیگه خاک تمیزی نیست در واقع همه جا. بله اینطوریه در واقع. یک مسئله عربی هم هست، میگن قیل للثعلب لم تعدو والکلب لا تعدو لا یعدو قال اعدو لنفسی و یعدو لغیری. به روبا گفته شد چرا قد میدوی در حالی که سکه نمیدونه، او که با ایستاده منشینه بخصبه. گفت او برای من برای خودم کار میکنه، چون برای خودم کار میکنه میدوه، اما او برای صاحبش کار میکنه. آره دیگه، مثل کارمند برای دولت کار میکنه یک جور کار میکنه، برای خودش کار نمیکنه. ده دوستان عزیز فتیمم سعیدا طیبا. خب حالا که این طوری شد در واقع عرصه به خدمت شریف با سعادت شما، فمسحو، فمسحو دیگه ما لغت مصر قبلا گفتیم تکرار نمی کنیم، یعنی امرار الید علی شیء، دست روی چیزی که میکشن در واقع. فمسحو دیگه معنی غسل کردن و شستن نیست، ها توضیح خواهیم داد. به وجوه کم یعنی صورت هاتون، به وجوه کم اینجا با به معنای تبعیض دوستان عزیز، یعنی بعضی از صورتتون را در تیمم دیگه شکی نیست که تمام صورت لازم نیست که تیمم بشه در واقع. و ایدیکم یعنی بعضی از دست هاتون را، دست هم توضیح دادیم در واقع. خیلی خوب، بعد میرسیم به این فراز که خداوند متعال میفرماد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. لباجه یریدو، واجه یجعله و واجه حرج را باید توضیح بدیم. اراده یرید و دوستان عزیز به معنای اراده کردن است، در قرآن بسیار استعمال شده. اراده یعنی یک چیزی را به ذهن انسان رسیده، اینو میگیم فلانی اراده کرد. به تعبیر دیگر میگیم سممه یعنی تصمیم گرفت، در قرآن اراده. یرید الله یعنی خداوند متعال اراده کرده است. حضرت امیر علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا را شناختم به برهم زدن تصمیم ها. عزیمت، تصمیم، اراده، اینو تقریبا قریب المعنای هم. اراد تو شیئن و اراده الله شیئا، من یک چیز اراده کردم و خدا چیز دیگه اراده کردم. یرید الله لیجعل، جعل دوستان عزیز توجه داشته باشید، مرحوم تبرسی در ذیل آیه شریفه 20 سوره بقره یجعلون فی اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو تو گوششون قرار میدن. مرحوم تبرسی در اونجا فرموده که جعل 4 قسم داریم. یک جعله داریم از افعال شروع، جعل زیدون یضرب، زید شروع کرده بزنه، این در قرآن استعمال نشده. دو یک جعله داریم به معنای خلقه، یک مفعولیه، یک مفعولیه، در قرآن زیاد استعمال شده. سه یک جعله داریم به معنای سما، جعله یعنی سما، نام، نامگذاری کردن، این دو مفعولی ها در قرآن استعمال شده. یک جعله داریم به معنای سیره که از افعال تسییر، از ملحقات افعال دو مفعولی است. اینم دو مفعولیه. پس ما یک جعله‌ای داریم که اسم و خبر میخواد از افعال شروع، یک جعله‌ای داریم که یک مفعولیه به معنی خلقه، دو تا جعله داریم که چی؟ دو مفعولیه. ما یرید الله لیجعل علیکم، قرار بدهد در شما، من حرج، اون حرج مفعول بشه. حرج یعنی چه؟ حرج، الحرج یعنی المشقت، الحرج یعنی المشقت، لا حرج علیک یعنی لا مشقت علیک. حرج یحرجو به معنای مشقت میاد. ولیکن یرید الله لیطهرکم، لیطهرکم تطهیر، طهاره. دوستان عزیز، ما کلمه طهاره را داشتیم یا نداشتیم؟ نه نداشتیم. طهارت یعنی پاکیزگی، طهارت، طهاره یطهرو به معنای پاکیزگیه در واقع، به باب طهاره یعنی پاکیزه شون، به باب تفعیل برده میشه طهره یعنی پاکیزه کرد، به باب تفعول برده میشه تطهره یعنی پاکیزه شد. ها، در ذیل فراز فتطهرو توضیح دادیم اینا، رد بشیم پس. ولی یتم نعمته، دوستان عزیز لیتم توجه داشته باشید، ما در قرآن هم اتمام داریم هم اکمال داریم. اکمال در جایی گفته میشود که از نظر کیفیت یک چیزی را تمام میکنند، تمام در جایی گفته می شود که از نظر عددی چیزی را تمام می کنند. البته این مانع از این نیست که تمام در واقع در جای دیگه استعمال نشه. ببینید، اکملت علیکم و اتممت علیکم نعمتی، هر دو تا آمده، هم دین کامل بشه هم عددها تمام بشه. در اینجا خداوند متعال فرمود ولی یتم نعمته، تمام بگرداند بر شما نعمتش را. اتمام، تمه در قرآن آمده لازم، تمه یعنی لازم. فتم میقات ربه اربعین لیله، تمام شد، به باب افعال برده شده، شده اتمه، اتمه یعنی تمام کرد، کمله یعنی کامل شد، اکمله یعنی اکمال کرد، یعنی کامل کرد در واقع. ولی یتم نعمته، نعمته دوستان عزیز در واقع توجه داشته باشید، نعمت به معنای ارسخن چیزیست که انسان به دیگری میده که چه بسا لایق او نباشه. ببینید، یه وقت هست من بیام برای شما کار میکنم، شما مزد به من میدید، اینو میگیم اجرت. اما یه وقت هست من در واقع بدون این که به من کار کنم یک چیزی رو به من میدید، اینو میگیم نعمت. انعمت علیه یعنی که انهو من لایق نبودم تو دادی او رو من، انعام. ولذا در واقع روایات داریم انعم علا من اشکر من انعمک، شکرگزار باش کسی که بر تو نعمت میده. نعمت دوستان عزیز جمعش آمده نعم، انعم، نعما، اینا همه در قرآن هم استعمال شده. نعم یعنی نعمتها، انعم یعنی نعمتها، نعیم یعنی نعمتها، اینا جمع های مکسرن. اما اشتباه نکنید، انعام جمع نعمت نیست ها. انعام در قرآن هرچی استعمال شده و در لغت عرب جمع نعمه، و نعم یعنی چارپایان. چارپایان هم یک نوع نعمتی هست. خداوند اگر الاغ رو نمی آفرید، اگر اسب رو نمی آفرید، اگر مثلا گوسفند رو نمی آفرید، زندگی انسان نمی گذشت. اینا هم نعمت هست. پس انعام جمع کلمه نعمه، یعنی چارپا، نه جمع کلمه نعمت. لذا دوستان عزیز این حدیث شریف رو برای رفقا تو کلاس فقه الحدیث همیشه میخوانیم و میگیم کسانی که این حدیث رو اینجا طوری بخونن اشتباهه. من لم یشکر الانعام فلیعد من الانعام، کسی که نعمتها رو شکر نکند از چارپایان باید شمرده بشه. مرحوم آقا جمال خانساری، ببینید بزرگان چقدر در واژه شناسی دقیقه، در شرح قرر الحکم در ذیل همین کلمه دوستان عزیز می نویسد ملم یشکر الانعام غلط ها، ملم یشکر چی؟ انعام، نعمت دادن. کسی که نعمت دادن را شکر نکند او در واقع خداوند ببخشید باید از چار پایان شمرده شدن. پس دوستان عزیز تو صمدیه هم اگر خوندید، ابتدای صمدیه مرحوم شیخ بهایی داره الا جزیل الانعام، باید بخونیمش ها، نه الا جزیل الانعام. ما انعام جمع نعمت نداریم، انعام جمع نعم است، یعنی چارپایان. اونی که داریم مصدر است، انعمت علیهم یعنی بر ما نعمت دادی. انعم الله، اشکر من انعم علیک، کسی که بر تو، بله، لعلهم یشکرو، خداوند متعال در آخرم کلمه شکر میکنه. شکر یعنی سپاسگزاری دیگه. و صلی الله علیه و سلم.